السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب آخرین بحثمون در حدیث به اینجا رسید. لیس لمحبتی علتون، بعد می فهمد ولا غایتون ولا نهایه. از اینجا بحث محبت یک اوج فوق‌العاده‌ای می گیره و جدا انسان وقتی که به این قسمت حدیث معراج میرسه متوجه میشه که این داستانی داستان بسیار ویژه است، خیلی خاص هست. اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم که در جلسه اول رسول خدا از طرف همه من و شما رفته معراج و یه دیدار خصوصی و ملاقات خصوصی با خدا داشته. خداوند تبارک و تعالی یه سلسله راهنمایی های خیلی خاص و دوستانه و ویژه کرده و حدیث معراج سوقاتی رسول خدا هستش برای همه ما، از آسمان، از نزد خداوند تبارک و تعالی برای همه ما یه سوقاتی ویژه بود. خاص‌ترین حرفا، ویژه‌ترین حرفا، اگه یه کسی دنبال ویژگی خاص هست تو اینجا خوابیده. شما یه موقعی دستت میرسه به یه عالم ربانی، به یه ولی خدا، ممکنه 10 سالم پای درساش نشسته باشی، کار کرده باشی، زحمت کشیده باشی، یا نه تشرف پیدا میکنی خدمت امام زمان علیه السلام در خواب، در بیداری. بعد یه دفعه به حضرت میگه آقا من از شما جدا میشم. حالا که دارم جدا میشم شما یه چیز ویژه به من بگو، یه چیز خاص. این خاص خواستن، ویژه خواستن از قدیم مرسوم بوده. افراد خدمت نبی اکرم می‌رسیدند به حضرت می‌گفتن آقا شما یه چیز خاص و ویژه به خود من بگید. رسول خدا بهشون یه چیز خاص و ویژه می‌گفته. کلید بوده، یه شاه کلیدی بوده که بالاخره مشکلش رو همیشه حل می‌کرده و به اون می‌چسبیده، که در رابطه با هر کس هم فرق میکنه این مسئله. حدیث معراج اینه، یه چیز خیلی خاص و ویژه است که دیگه از این ویژه تر، خاص‌تر، عمیق‌تر پیدا نمی‌کنید شما جایی. یعنی شما مثلا میدید امام زمان علیه السلام، رسول خدا، امیرالمومنین علیه السلام، اینا با دوستانشون جلسات زیادی داشتن، نشستای زیادی داشتن، ولی قطعاً تو بین حرفای پیغمبر و نشستای پیغمبر، نشستای امام زمان، نشستای امیرالمومنین، یه جلسه هست که تو اون یه جلسه حضرت خودمونی تر، دوستانه تر، صمیمی تر حرفاشو بیان کرده به اطرافیانش. اگه به پیغمبر بگی کدوم جلسه تو عمر شما خاص‌ترین جلسه بود که شما صمیمی‌ترین برخورد با اصحابتون کردید، میگه مثلا فلان جلسه. امیرالمومنین به شما معرفی میکنه. خداوند تبارک و تعالی تو کل عمرش، عمر خدا چقدره؟ چند سال خدا عمر داره؟ ازلیون و ابدیون. خدا تو کل عمرش برای بشر صمیمی‌تر از این حدیث تجلی نکرده، خاص‌تر تجلی نکرده. اوج صمیمیت، اوج مهرورزی، اوج دوستی خدا تو این روایت هستش. چون خاص بوده جلسه دیگه، بین خودش بوده و کی؟ پیغمبر، یعنی عزیزترین کس خدا. برای همین شما نگاه بکنید، اسما رو خدا وقتی صدا کرده صمیمی صدا کرده، یعنی اصلا با اسم زمینی اصلا حرف نزده، با اون اسم ویژه پیغمبر حرف زده. خطابا همه با اسم ویژه پیغمبره، با اسم رسمی پیغمبر، با اسم زمینی پیغمبر نیست. اگه اینو کسی درک بکنه خیلی مهمه. تا این روحی که من میگم در شما ایجاد نشه، تا این حس قرابت مجلس، انس مجلس و ویژگیش نیاد تو روحت، متوجه نمیشی که حدیث معراج چقدر توش صمیمیت و عشق سرازیر شده. خدا تمام رفاقتش و تمام صمیمیتش و محبتش رو ریخته تو این روایت، و با عاطفی ترین زبان با بندش حرف زده، با صمیمی ترین بیان ارتباط برقرار کرده با بندش. اونجا فرمود لیس لمحبتی الا، که توضیح دادیم. بعد میفهمد ولا غایه، اینجا دیگه خیلی اوج میگیره، ولا نهایه. الله اکبر. میگه اگه من یه کسی رو دوستش داشته باشم، دوستی من ته نداره برای بنده. اگه یه بنده ای رو بخوام، محبتش، چون خداوند یه رحمت رحمانیه داره عامه، همه بندگانش رو دوست داره، کافر مؤمن همه رو دوست داره. اون هفته هم گفتیم که چقدر فرعون رو دوست داره که یه کسی مثل موسی رو براش میفرسته، چقدر ماها رو دوست داره یه کسی مثل رسول الله رو برای ما فرستاده. خیلی دوستمون داره خدا. اصلا انسان ها از نوع سرمایه گذاری که خدا براش کرده باید بفهمن که خدا چقدر دوستشون داره. این شیطان هست که میاد همیشه رابطه انسان و خدا رو خراب میکنه. اگه یه موقعی یه گناهی اتفاق بیفته، شیطان اونقدر این گناه رو تو ذهن بندش بزرگش میکنه که این مثلا انقدر بی آبرو میبینه خودشو که رفاقتش هم با خدا، با امام زمان خراب میشه. صمیمیت ها، رفاقت ها، رفت آمد ها، دوستی هاش خراب میشه، اصلا انگار جدا میشه، یه آدم دیگه است، انگار اصلا با دین، با مقوله دین، با مقوله خدا، با مقوله اهل بیت اصلا انگار غریبه است و بیگانه است و کاری نداره. شیطان این کارو میکنه. ولی آدم وقتی میبینه که خدا براش امیرالمومنین رو فرستاده، سید الشهدا رو فرستاده با اون هزینه، چقدر دوست داشتن، 124,000 پیغمبر، یعنی 124,000 معصوم فرستاده و اینا غالبشون کشته شدن به خاطر اینکه پیام خدا به من برسه، چه هزینه‌ای کرده خدا برای من. اینو آدم درک بکنه، چقدر خون ریخته شده تا این نماز، تا این دعا، تا این قرآن و دین برسه دست من، چقدر هزینه کرده خدا. خیلی محبت میخواد. آدم چجوری میتونه اندازه محبت خدا رو حساب بکنه؟ که خدایا با چه هزینه ای منو کشوندی توی مسجدی، با چه هزینه ای منو کشوندی توی حسینیه، با چه هزینه ای دینو به من رسوندی. خیلی راحت آدم نبینه، خیلی راحت نبینه این قضیه رو. برگردیم بریم جاهایی که بحران وجود داره از نظر فطری، تنفس فطری امکان نداره، مناطق فقیرنشین دنیا، نه مثل ایران ثروتمند نشین باشه، همه جا امکانات فطری وجود داشته باشه، جای فقیر نشین مثل اروپا، مثل آمریکا، که اصلا انسان تنفس فطری نمیتونه کنه، تنفس طبیعی زیاده، امکانات طبیعی زیاده اونجا. به قول مرحوم علامه فهمود، در آمریکا در غرب اسباب حیات زیاده، حیات ولی وجود نداره، حیات انسانی که انسان باطنش انسان بشه نه حیوان اصلا نیست، قحطیه. یک کسی که میخواد مسلمان بشه، الان داشتم برای یکی از عزیزان تعریف میکردم که چجوری شیعه شده بود، میگه من اونقدر بحران گرفته بود ذهنم و دنبال حقیقت میگشتم، هیچ کسو نداره به کی بده، آدم عالم هست، کتابخونه هست، استاد هست، مسجد هست، هیچ چی نیست. میگفت فقط به خدا، گریه کردم به خدا، گفتم خدا تو به داده من برس، تو یه جوری من راه نمایی کن، من از این بنبست رو حقیقت چیه، من چجوری اصلا برای چی اومدم به این دنیا، باید چی کار بکنم. توی خونه نشستم، اونقدر فشار بهم اومد که نتونستم محیط خونه رو تحمل کنم، زدم بیرون، اومدم توی خیابون. توی خیابون تو پیاده رو که داشتم میرفتم، دیدم یه کتاب به انگلیسی رو زمین افتاده، عقاید اسلامی، اصول عقاید اسلامی. خم شدم، برداشتم و خوندم و همه چی رو پیدا کردم. چقدر خدا هزینه کرده برای این. من کسی بیاد بره از اینجا، اون کتاب از زیر بغلش بیفته، هیچ کس پا نزنه، هیچ کس بر نداره تا این صاحبش بیاد برش داره. الان شما برید کسایی که اومدن مسلمان شدن یا شیعه شدن توی اروپا آمریکا، که ما حالا خب زیاد باشونم داریم، چیزاشونم زیاد خوندیم مطالبشون، ماجراها دارن. ما تو این مملکت داریم زندگی میکنیم، تو اوج ثروت. خیلی آدمایی هستن تو این مملکت دارن زندگی میکنن، تو اوج ثروت گدا میمیرن آخرش. بدترین نوع مرده این است که آدم تو حساب بانکیش پر پول باشه، تو جیبش پر پول باشه، از گرسنگی بمیره. اونایی که توی اوج امکانات بیدین میشن خیلی بدبخت بار میان، خیلی بیچاره هستن. حالا ببین شما، خدا چقدر سرمایه گذاری کرده برای تک تک ماها، چقدر هزینه داده خدا، همه این هزینه ها رحمت عام میشه، رحمت رحمانی هست. من دام دوست دارم، دوست دارم یه دونشون سر از جهنم در بیارم، دوست دارم یه دونشون به عذاب برسه، دوست دارم یه دونشون خراب بشه. بنده هم هستن، آدم 10 تا 12 تا بچه داره، اینجور نیستش که اگه بچه شد 2 تا محبتش نصف بشه، اگه بچه شد 5 تا محبتش کم شه. نه، به هر بچه به وزانت خاص خودش محبت ایجاد میشه. خدا هر بندش رو بی نهایت دوست داره، براش عزیزه، عزیزتر از محبت یه پدر یا یه مادر به بچهش، بی نهایت بیشتر از پدر یا مادر نسبت به بچهش، اینقدر ماها رو خدا دوست داره. اما همه اینا جدا، اینا محبت عام خداست. محبت خاص خدا میدونی یعنی چی؟ یعنی ویژه، یعنی رفیق شدن، صمیمی شدن. اصلا بحث دیگه بحث عبد و مولایی نیست، بحث چیز دیگه نیست، بحث دوتا رفیقه. خوب دقت کن این کلمات، همینجوری دفعه رد نشید از سر این کلمات ها. بحث رفاقت، بحث ولی الله شدن، بحث صمیمیت. شما یه موقع میگی خدای من میخوام سرباز تو بشم، این یه انتصاب خیلی قدرتمنده، خیلی شرافته. یه بار میگی میخوام حزب تو بیام، تو حزب تو بیام، خب این اوج میگیره این شرافت. ولی یه موقع هست میگی نه، من میخوام رفیقت بشم. یکی از اسمهای خدا اسم رفیق. شبای ماه مبارک میخونیم تو جای جوشن یا رفیق، و این چقدر کار میکنه این اسم. جالب اینجاست که خدا دستشو دراز کرده، گفته من دستم به بلندای ابدیت بلنده، هر کی میخواد با من رفیق شه من باش رفیق میشه. تو اوج گناه هستی تصمیم میگیری با من رفیق شه، میگه تو گناه، هیچ وقت نمیگه تو گناهکاری، 30 سال گناه کردی، 40 سال گناه کردی، یه عمر نمیدونم فحشا و منکرات کردی، تو آلوده ای، اصلا خدای حرفو نمیزنه. میگه تو ولو 100 سال گناه کردی، تو خودت میبینی با من رفیق شی یا نه، باور داری رفاقت با منو یا نه. اگه بگی آره باور دارم، خدا میگه بزن قدش، من هستم پاکار. حالا به خدا بگو آقا من 40 سال گناه کردم، خدای من مثل رفیقای پاکت نیستم، من مثل مؤمنین نیستم، من یه عمر آلودگی دارم. خدا میگه رفاقتمون و عشق فدای همین رفاقتمون، همش بیخیال بزن قدش، ولی به شرطی تو بلد تو بخوای بزنی قدش. آدم روز قیامت یکی از عذابهای بزرگ روز قیامت میدونه چیه؟ میفهمه در تمام مدت عمر دست خدا دراز بوده و ما دستش رو رد کردیم. دست امام زمان دراز بوده و ما ردش کردیم. به اندازه عمر ما خدا دستش رو دراز نگه داشته. گفته اگه میخوای رفیق شی بزن قدش. امام زمان همینطور. ولی ماها هوس رفاقت به خدا به سرمون نمیزنه. چرا؟ چون ذائقه ما ذائقه خرابیه. ما مثل اون دهاتی هستیم که از دهات اومده رفته شهر تو بازار عطارا، بوی عطر به مشامش خورده بیهوشه. بوی عطر بال نشینده بوده این بنده خدا، همش بوی پشکل و پهن بوده. هرچی هم گلاب میریزن صورتش که حالش بهتر بشه بدتر میشه، چون حالشو بدتر میکنه. تو یه زیرکی میاد میگه من میدونم این چجوری حل میشه مشکلش، برید کنار، یه ذره پهن برمیداره میده جلو بینی این با پهن زندگی میکنه، نفس میکشه بوی پهن. اینو ما ذائقمون آلوده است. وقتی خدا میگه با ما رفیق شو اصلا تو ما تحریکی ایجاد نمیشه. وقتی میشنویم میفهمیم رفاقت امام زمان اصلا میلی ایجاد نمیشه. ما با یه مدیر کلی، رئیسی، یه وزیری، وکیلی، نمایندهی با یه کسی رفیق شیم یه ذائقه اون میچسبه. اما وقتی خدا ما رو دعوت میکنه به رفاقت خودش، به صمیمیت با خودش، به رفت آمد با خودش، تصمیمی نمیگیریم، قندی تو دلمون آب نمیشه، برای اینکه ما ذائقه رو خرابش کردیم. این ذائقه یک سر دستکاری شده، خراب شده، اصلا حوث رفاقت نمی کنیم. اگر هم می خواهیم بریم سمت امام زمان، سمت خدا، هی چرتکه می دازیم کجاش می ماسه، بیرم یا نه، چقدر گیرم میاد. با محاسبه و با چرتکه انداختن و با این نمیشه. روز اول گفتم چی؟ تو رفاقت اگه کسی می خواد وارد بشه باید قدرت چی داشته باشه؟ قمار. قمار باید بکنه. میتونی قمار کنی؟ رفاقت اینجوریه. ببین امام حسین چه قماری کرد؟ کجا رفت؟ شهدای کربلا چقدر قمار کردن؟ هر که هرچی قمارش سنگین تر بوده بردش هم بیشتر بوده. اصلا تو قمار با خدا انسان همیشه برنده است. اما یه کسی جیگر میخواد بلد باشه بگی من فقط میخوام به خدا ببازم، جای دیگه هزینه نمی کنم خودمو، فقط خدا، فقط خدا می فروشم خودمو. قیمتم کمتر از خدا، کمتر از امام زمان نیست، به کمتر از اینا نمی فروشم. خب حالا تصمیم گرفتی انشالله خدا چی میگه بهت؟ اولین قدم نگاه کنید چیکار کرده. من هی دارم کشش میدم برای که اصلا خودم قلبم تحمل این کلمات رو نداره. یعنی اگه آدم این کلمه رو بمیره ها جون بده میارزه حق. میگه ببین اگه اومدی با من رفاقت بکنی ها، من رفاقتم ته نداره، حد و مرز نداره رفاقتم. الله اکبر. لیس لمحبتی غایه ولا نهایه، نه غایت داره نه نهایت داره. اوه توی آدمایی که با هم رفیق میشن به معنای حقیقی میبینی یه چیز تو رفاقت خیلی مهمه. رفاقت. میگه من رفیقمه دیگه چیکار کنم؟ ما بدبخت رفاقتیم. دقیقا کلمه قشنگه. رفیقمه. اصلا بذاریم همه چیو کنار، رفیقیم با هم. یه جامعه دوتا رفیق جون میدن برا هم دیگه، جون میدن تو رفاقت. او رفیقیم با هم. دیدی وقتی رفیق میشن چقدر گرم میشن؟ جالب اینجاست که یکی از بدیهی ترین اسماء الهی که انسان تو کمترین سن میتونه بفهمدش رفاقت. دوتا بچه 5 ساله تو رفاقتشون میبینی همه رو دور میزنن، قشنگ اسم رفیق رو میگیرن. 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله رفاقت سرشون میشه. اصلا رفیقشون رو نمیفروشن. دیدی تو میگی نرو خونه رفیقت. یواشکی تلفن میزنه. بیرون قرار میذارن با هم میرن. بابا ننه رو دور میزنن، همه رو دور میزنن، آخر میان سراغ رفیق بازیاشون. اصلا رفیق بازی اصلا یه کلمه‌ای هست که خیلی مهمه. طرف میبینی با یه دختر آشنا میشه، عاشقش میشه، صفا میکنن با هم، عاشق پسره میشه، با هم رفیق میشن، دوست میشن، ازدواج میکنن. وقتی تموم شد، ازدواج کردن، به هم رسیدن، میبینی مرده رسیده به دختره، دختره رسیده به مرده، اما دختره اصلا رفیقای دیگه‌ش رو نمیتونه فراموش کنه، مردم رفقاشو فراموش نمیکنه. زنه 4 تا دوست داشته، هم کلاسی داشته، اینا دانشجو دوره چی، ارتباطشون تلفنی هست. دو تا رفیق تا آخر عمر رفیقن. مرد رفیق بازی، اصلا زنه میاد شاکی میگه این شوهر من رفیق بازه، کمتر به من میرسه. آقا این رفیق چیکار میکنه اصلا؟ رفاقت چقدر کار میکنه با آدم؟ رفاقت ها رو شما دیدید توی خیابون دو نفر با هم رفاقت میکنن، یک کسی اصلا کاری نداره این رفیقش مقصره، مقصر نیست. یه کسی میخواد رفیقشو بزنه، اصلا کاری نداره که این رفیقش ظالمه یا ظالمه. اگه کسی بخواد رفیقشو بزنه نمیذاره، دعوا بشه میره وسط، قرار کتک بخوریم با هم میخوریم، کشته بشیم با هم میشیم، زندان بریم با هم میریم، عشق و حال هم کنیم با هم عشق و حال میکنیم. این که من وایسم یک گوشه رفیقمو بزنن اصلا این رسم رفاقت نیست. میگم این رفاقتی نیست، رسم رفاقت نیست. واسه میریم کتک مرد سه کتک بخوریم. رفیق اینجوری نیست. رفیق یعنی با خودت یکی میشه. توی مشکلات، توی خوشی‌ها با خودت یکیه. حالا آقای خدا میخواد رفاقت بریزه، بیایم بریم سراغ اینجاها. اینا رو مقدمه رو گفتم که این اوجش چجوری هستش. راجع مومن که به خدا نزدیک میشه، خدا رفاقتش ویژه است با مومن. چون رحمت خدا به مومن رحمت رحمانی نیست. رحمت چیه؟ رحیمی است، یعنی ویژه. چون این رحمت ویژه فقط مال مؤمنینه، بقیه مسلمون ها آدم های عادی خداوند همشون رو دوست داره، ولی با رحمت چی؟ رحمانی. رحمت رحیمیه یعنی ویژه است، یعنی خاصه، یعنی خیلی ویژه میشه. در مورد مؤمن میفهمد المؤمن اعظم و حرمتا من الکعبه. اوه 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 اوه. کی میفهمه این رو؟ مؤمن احترامش از کعبه بالاتره. آمده خدمت امام صادق علیه السلام، دارن طواف میکنن، یه شیعه میاد، این رفیق امامو صدا میکنه، یه لحظه من کارتون داشتم، میگه حالا بعد باشه، بعد خب هم خدمت امام هم داره طواف انجام میده. حضرت فرمود کیو صدا کرد؟ گفت یکی از دوستان، گفت شیعه‌ام بود، گفت بودو برو، گفت آقا طواف واجب دارم انجام میارم. از گفت طواف ول کن، طواف کعبه رو رها کن، طواف بنده رو میتونه انجام بده، اون مهم داره. آقا عجیبه، خدا چه سرمایه بود، حرمتش از کعبه بالاتر. این از این. حالا باید راجع به رفیقاش ببین چی میگه. امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه از کی؟ از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا از کی میگه؟ از قول خدا. قال الله عز وجل، خدا گفته. الله اکبر. حالا ببینید چی گفته. من اهان لی ولیان فقد ارسد لمحاربتی. هر که یکی از دوستای منو، دوست منو، خدا میگه چجور اومده وسط خدا، هر که دوست منو توهین بهش بکنه، خارش بکنه، برای جنگ با من به کمین نشسته. لا لا الا الله. اگه یه کسی بخواد بره تو فاز جنگ با خدا، خدا چجوری بدبختی میاره سرش. من اینقدر آدم های اینجوری دیدم که نگو، افتادن توی جنگ با خدا، خدا همه خارشون کرد، همه چیشون ازشون گرفت. امشب تو اوج پولداری و ثروت، دو روز بعد همه چی شد باخته، چون افتاده تو جنگ با خدا، افتاده تو لجبازی با خدا. آقا طرف بساز بفروش، پولدار، چند تا ماشین، چی 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 چی، یه دفعه آقا تمام میشه، از دست میده، زن بچه رو از دست داده، آبروش رو از دست داده، شخصیتش رو از دست داده، خاک مذلت نشون دادش خدا. چرا؟ افتاده توی مخالفت، افتاده توی جنگ. اگه خدا بخواد یه موقعی حال آدم رو بگیره چی میشه؟ اگه خدا بخواد یه موقعی با آدم دشمنی بکنه چه اتفاق میفته؟ آدم باید خیلی از این مسیر بترسه، برحذر باش که سر میشه کند دیوارش، اصلا نمیشه اون طرفی بره. آدم بیفته رو لجبازی، و این حس لجبازی تو انسان زیاده. شما ببینید غالب وقتا که شما سرتون یه جا میخوره به سنگ، یه دفعه می سرمایه 10 سال 15 سال 20 سال تو از دست دادی، چیزی که اصلا فکر نمیکردی اتفاق افتاده. این اتفاق زیاد دارم فکر نمیکنه افتاده. موقعی من تو این جلسه ازدواج دانشجویی، ما الان حدود 3000 تا جوان داریم تو زندان هستن فقط برای مهریه. بهت بهشون بگید شما این دختری که عاشقش بودی، عاشقت بود، با هم شب و روزای خیلی باحالی داشتید، اون زمانی که داشتید اشغال میکردی، یه زمانی تو مخیلت بود میاد این خانم تو رو بندازه زندان یا نه؟ یه آدم فکر کنه میفته زندان، از دست کی میفته زندان؟ کی میندازه زندان آدمو؟ معشوقش. اصلا تو مخیلش هم نمیاد. ولی یه موقعی آدم شروع میکنه به یه بازیهایی، یه دفعه خدا یه کاری آدم سر آدم، عزیزترین کسی تو میکنه دشمنت، میندازه به جونت، با بچت بیچارت میکنه، با ناموست بیچارت میکنه، با همسرت، با پدرت، با مادرت، با بهترین رفیقات، و خاک مذلت میشه. فرعون فرصت داد 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 داد، گفت حالا که دیگه چورشو در آوردی، میدم موسی رو خودت بزرگ بکنی، بعد حالا همونو میندازمش به جونت. مکر خدا خیلی خطرناک. برای همین دعای صحیفه سجادی داریم چی؟ خدایا علیه من مکر نکن، خدایا به نفع من مکر بکن، اما علیه من مکر نکن. آدم یه دفعه یه بیشعور بشه، خودشو درگیر کنه با خدا، درگیر کنه با امام زمان، یه جاهایی اصلا فکر نمیکنه، چنان ضربه هایی میخوره که اصلا 10 سال طول میکشه تا بفهمید ماجرا چه اتفاقی افتاده، تا به هوش بیاد اصلا ماجرا. این دنیاش، آخرتش هم که بماند. خدا میگه اگه یه کسی یه رفیق منو بخواد خارش بکنه، اومده به جنگ من، من بیچارش میکنم. رفیق منو، یه موقع اصلا رفیق نیست، میگه مؤمنه، پدره، مادره، با پدر مادر درگیرشی، بیچاره ای، بالا به خاک مذلت میشه. جنگ با خداست وقتی آدم بی حساب برد که حریم پدر مادر، بخواد اذیت بکنه، حال بگیره همسر رو، آدم بخواد درگیر شه با همسر، حالشو میگیره خدا. میگه به یه نفر ظلم کردی، من طرف مظلوم هستم، من باید میجنگم. خدا میگه نمیزه خاک میره. اینا رو شما نگاه بکنید، مظلوم خدا انتقام میگیره، رفیق خدا انتقام میگیره، حساب پدر مادرش خودعه بکنه، کلک بزنه، آزار بکنه، خدا خار میکنه، با استادش خودعه بکنه، خدا خارش میکنه، رفته به جنگ خدا، مکرش نمیگیره، 10 سال 15 سال بعد با مذلت و خاری و خفت میمیره. یه موقع میگه نه، با رفیق من اگه درگیرشیم ما وسطیم. الله اکبر. این دیگه اصلا مسئله، یه مسئله خیلی ویژه است. اگه یه کسی با رفیق من درگیر شه، من با من درگیر شده. ببین ادبیات رفاقت رو ببینید، با رفیق ما درگیر شدی، ما درگیر. برای همین انسان باید همیشه فکر بکنه این کسی که من میخوام راجبش حرف بزنم، علیهش یه حرفی بزنم، نکنه رفیق خدا باشه، نکنه بیش خدا عزیز باشه، اصلا آدم ها رو ریز نمیبینه هیچ وقت. یه گناهکار دیدی، حواست باشه ممکنه پیش خدا این عزیزتر از تو باشه. ریز نبین آدم رو، آلوده است، فاحشه است، مشروب خوره، نمیدونم چی چیه. حواست رو جمع کن. اگه پیش خدا عزیزتر از تو باشه، حواست رو جمع کن. این عزیز بودن نسبیه، ولی یه موقعش بحث عزیز بودن نیست، بحث رفیق خداست. رفیق خداست. یک کسی مالک اشتر رو بهش یه جسارتی کرد، خواست مسخره بازی در بیاره، خب یه کاری کرد. بعد بهش گفتن تو میدونی این کیه؟ چه میدونم، مالک اشتر ها. طرف داشت پس میفتاد. رفیق امیرالمومنینه. الله اکبر. آدم یه موقع یه کاری بکنه بعد بفهمی طرفی که باش جسارت کردی بی ادبی کردی کیه. خدا رحمت کنه استاد ما رضایت الله مجتهدی میفرمودن که من یه موقعی تو حیات مسجد نشسته بودم، مدرسه‌مون هم حوزه، تابستونی بود، داشتم با یکی از رفقا صحبت میکردم، خیلی با بحثی داشتیم، یه آقای اومد از همین یافش میخونه این روستایی باشه، اومد سلام علیکم کردم، سلام علیکم آیه فلانی، اون خواستم اون خیلی معدب گفت بخش من با آیه فلانی کنم، نمیدونم کجاست آقا، نمیدونم، مشغول حرفمو شد. گفت رفیق من یه فهم من گفتش که میدونی این کی بود؟ تو باش اینجوری حرف زدی؟ گفتم نه. گفت یکی از اولیاء خداست. گفت افتادم دویدم آقا، برو بگیرید آقا رو بردارید بیارید اومد اینجا نشوندیم. آقا عذرخواهی میکنم بفهمید بشین، نشست و خیاری آوردیم، آب یخی آوردیم و تحویل بازار نشست. بنده خدا کیو میخواستی ما پیدا بکنیم بیاریم و فلان، حالا هرچی آخر سی مقاسبه گفتم این ویژه خاریه، یه چیزی ما بگو. گفت اگه منو نمیشناختی و احترام میذاشتی به یه جایی میرسیدی، خدافز. ما چه میدونیم؟ امام صادق میفرماد امام زمان علیه السلام تو روز به شما برخورد میکنه با همتون. یه موقع یه چیزی ازتون میخره، یه موقع یه چیزی بهتون میفروشه، حتی میفروشه. رفتی یه چیزی بخری، نمیدونی که آقا امام زمان میفروشه بهت، میخره ازت. تو تاکسی کجاست؟ اتوبوس مسافره کنارت نشسته. آدم ها رو خوب نیست آدم ریز ببینه. اگه ولی خدا باشه، بدونی ولی خداست، آدم معتمدی، آدم بزرگی، آدم با عظمتیه، احسان باید خیلی احتیاط بکنه. حالا الان خدا اینجا این حرف رو زد، تموم شد. الان میخواد یه راه به ما یاد بده، میگه اگه میخواد ویژه بشه پیش من، من یه راه بهش یاد میدم. هیچ کدوم از بزرگان، عرفا، علما، اساتید امکان نداره بحثی رو مطرح بکنن در باب محبت، در باب عرفان، مگر اینکه به همین دو تا خطی که الان میخوام بخونم براتون استناد کن. از امام امت بگیر برو تا زمان ائمه، از این روایت هیچ که نتونسته در بره. یعنی دو تا قاعده درست کرده به نام حدیث قرب فرائض، حدیث قرب نوافل. کتابای عرفانی، درسا، حرفایی که زده شده پیرامون همین دو تا جمله است. خدا میگه هر کس میخواد رفیق من بشه دو راه داره. یکی این که کم وسعه، زور ضعیفه، واجبات، بچسب به واجبات. مطمئن باشه اگه به چسب واجبات با من رفیق میشه. بعضی ها اشرافی ترن، امکانشون بیشتره، میگه که واجبات بیاد تو مستحبات. وقتی میگه واجبات اون طرف لنگش هم هست، وقتی میگه واجبات انجام بده یعنی چی رو ترک کنه؟ محرمات، محرمات ترک کنه. از این طرف نوافل رو داره میگه. و ما تقرب الی عبد به شیء مما افترضت علی. هیچ بنده‌ای به من نزدیک نمیشه به اندازه‌ای که به چیزی مثل واجبات. واجب رو کوچیک نکنیم. اگه یه چیزی واجبه، خدا گفته باید، سهل انگاری بکنی توی سهر بمیخوری. مثل یه سفری میگن آقا این برای توی سفر واجبه، یکیشو نیاری کافیه، لنگ میمونی. چشم میخواییم، بله. ابرو چی؟ ابرو هم واجبه. موجه هم واجبه. موجه نباشه این چیزی آدم کور میکنه، چند روزه چشم درد و مریض میشه و کور میشه. پلک لازمه، بینی لازمه، گونه، لب، بالا، پایین، فک، دندون، همه واجبه. یکی بگه حالا این چند تاشو نیاریم، یکیش هم نیاری گرفتارت. یه چششو نبریم چقدر درد سر داری، گوشو نبریم چقدر درد سر داری. آقا همش واجبه. یه مجموعه ای از واجبات خدا دورا داده که برای حرکت تو به سمت ابدیت و سعادت ابدیت لازمه. هی نگو اینش که لازم نیست، اینش هم که لازم نیست. حالا ما نمازشو میخونیم خمسشو نمیدیم. نه، خمسشو ندی هیچیشو انجام ندادی. یه آقایی بود از رفیقای ما، رفیق که میگم این آشنا بود، میشناختیم همدیگر رو، یه نسبت دوری هم با هم داشتیم. افتاد تو ساخت و ساز. بهش گفتم ببین از الان افتاد توی ساخت و ساز، مال تو پاک نگه دار، سر سال خمسید خمستو برو حساب کن، حق و ناس توش نیفته، چنین چنان. خیلی قشنگ روش بهش گفتم، گفتم من دوست دارم، دارم بهت میگم، میخوام مالت برکت پیدا بکنم. نشنیده گرفت، بساز بفروشه. قهاری بودا، چقدر ملک و چقدر ساختمون و چقدر زمین و خدا شاهده در عرض کمتر از 10 سال تمام سرمایهش رو از دست داد، صدها میلیون بدهی. یه موقعی اومد پیش من، به من گفتش که تو رو خدا یه پولی بده من پول پیش خونه زن بچه‌م تو خیابون مونده. خدا شاهده اومد گریه کرد، خانومش گریه کرد، بچه‌هاش گریه میکردن. اصلا من انقدر خجالت خودم کشیدم که نه، خودم داشتم آب میشدم از خجالت. گفت ما موندیم تو خیابون. آقا اون مثلا باورم نمیشه، اون همه ساختمون خونه یکیش برای خودت نمونده؟ هیچیش. درگیر میشی با خدا، واجب باید رعایت بکنی. واجب، هر چی که واجب عمل کن. نه اون نمازشو قبول دارم، رمضان روزه نمیگیرم، روزهشو قبول دارم، نمازشو نمیخونم. نه، اگه یه چیزی واجبه، واجبه. وای نسو جر و بس با خدا کن. تو عقلتی من از خدا نمیرسه، شعورتی من از خدا نیست. خدا بیشتر از تو خودتو دوست داره، بیشتر از تو هم تو رو میشناسه. اگه گفته واجبه برات به نفعت بوده. لذا امام رضا فرمود واجب یعنی به مصلحت توست و حرام یعنی به ضرر توست. واجب یعنی نفع، حرام یعنی ضرر. تموم شد، اینو تموم کرد رفت. حالا اومده سراغ چی؟ سراغ این که نافله چی کار میکنه با این انسان. خدا میگه اگه یه بنده بیفته تو رفاقت نافله ای، آخه نافله رفاقته دیگه. خب میگه خدای 17 رکعت واجب کردی خوندم، این واجبه، توش رفاقت نیست. میگه من این نخونم میرم جهنم. درسته؟ روزه گفتی؟ گرفتم، یه ما روزه رو گرفتم. حج گفتی؟ رعایت کردم. خمس گفتی؟ رعایت کردم. چی 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 اینا رعایت. آقا یه دفعه یه کسی میگه خدای ما رفیقیم باهات، این حرفا چی؟ 17 رکعت کدوم؟ من دلم تنگ میشه برات، دلم تنگ میشه برات، چیکار کنم؟ گفتی 30 روز روزه گرفتیم. خب هیچی، اون هیچی، اما انس میخوام، خلوت میخوام، رابطه خصوصی میخوام، من میخوام ویژه‌شم. افتادی به مستحبات، به نوافل، رو عشق. نه که نماز بخونه بدم شوهر گیرت بیاد، نماز مستحب بخون زن گیرت بیاد، نماز مستحب بخون مشکل مالی ترچه، اینا که باز معامله است. یه کسی به خدا بگه خدایا من دوست دارم، میخوام باهات حرف بزنم، بیفته به نافله، رو عشق. اگه خدا دل یه بنده ای رو ببینه، نگاه کنه به دل این، ببینه این واقعا دوست داره خدا رو، واقعا افتاده به عشق به خدا، واقعا دلش برای خدا تنگ میشه، میگه خدایا من اینا رو به عشق تو انجام میدم، میخوای جهنم ببری، میخوای بهش ببری، ما رفیقتیم. اینجاست که عشقای زمینی و رفاقتای زمینی پلای خوبی است برای اینکه انسان از اینا عبور بکنه و بره کجا؟ بره به عشق آسمانی و رفاقتای آسمانی. اونایی که تجربه عشقای زمینی و رفاقتای زمینی و عواطف زمینی ندارن، کنده شدنشون به سمت خدا خیلی کار سختیه. خدای واجب اصلا کاری ندارم، واجبه واجب نیست، مستحب. من دوستت دارم، دوست دارم همین بپلکم دور بر خودت، من با هم باشیم. دو نفر که با هم رفیقن دیدی چجوریه؟ چون میخوام با هم باشن کار واجبم دارن ها، ولی میگه من میخوام برم نمیدونم بازار خرید کنم، بریم. وقتت داره تلف میشه، تو بیا ببین، میگه آقا وقتت داره تلف میشه، تو مثلا کار واجب تر داشتی، میتونی درس بخونی، میتونی بری کار بکنی. اصلا میخنده تو دلش به تو، میگه من میخوام با این باشم، میخوایم با هم باشیم، میخوام بریم عشق ها کنم، قدم بزنیم بریم فلان جا، میخوام برم کربلا، میای قربون امام حسین؟ کربلا همیشه دوست داشتنیه، بله میام، ولی میخوام با تو باشم، بریم کربلا، بریم با هم حرم، بریم حرم زیارت کنیم، بریم بازار، بریم بازار، بریم دریا، بریم دریا. آقا یه کسی برسه به این شرافت که بخواد دوروبر خدا بپلکه، عمرشو، جوانیشو، وقتشو تو این مجموعه خدا بگذارم، تو مجموعه امام زمان بپلکه، چون رفیق با امام زمان جای دیگه دوست نداره بره، چون رفیق با خدا اصلا خوشش نمیاد جای دیگه خوشش هر تلف بکنه. من میخوام اینجا وقف کنم خودمو. آقا تلفه؟ تلفه، فدای رفیقه، میخوام بیام اینجا. چون آدمایی که عقلشون رو از دست میدن دیوونه میشن، دیدید؟ برید بالا شهر نگاه کنید، طرف عقلشو از دست داده، یفه میبینی عرق میخوره میاد بیرون، عربده کشی میکنه، دیوونه است و کسی هم کاری داره، کسی رو میزنه، فوش میده، ترانه کوچه بازاری میخونه، فوش خوار مادر میده، لخ میشه. خب بعد بیاد بید توی بعضی از مساجد حرما، میبینی خلایی هستن اونجا، توی قم من سراغ دارن، اونام دیوونه هن. این خلیشو تو حرم صرف میکنه، میاد یه عبا میپوشه، میره هی ذریحو بوس میکنه، میاد نماز جماعت میکنه، وسط نماز جماعت برمیگرده با همه حرف میزن، بعد دیگه نمیدونم میره آبدار چی میشه، میگیم چایی که میتونه بده، خل چایش هم میده، خل پرچم میزنه، خل مشکی میپوشه، اما تو خلیش رفیقه. این یه باطنی داره، اون باطنه تو خلی هم این رفیق نگه میداره اونجا. الله اکبر. اون یکی هم که عربده میکشه، فوش خواهر مادر میده، لخ میشه، نمیدونم چیکار میکنه، اونم یه باطنی داره، همجوری بی خود نیست، یه باطنی داره، اون باطنه، اون ذاته کار خودشو داره میکنه. عزیزم به دلت مراجعه کن، ببین کجا دوست داری به پلکی، جوانی تو، عمر تو کجا دوست داری بگذرونی، با کیا. ما انقدر آدمایی داریم که تو مسجد نماز جماعت اومدن، خوندن، بسیج اومدن، ولی اصلا رفاقتشون اینه نبوده، میخواستن یه جا دیگه، جیاش که افتاده رفتن سراغ رفیقای خودشون، تو دبی پیداشون کردن، تو کیش پیداشون کردن، الان رفیق بازی شروع کردن. بعدم یه ما چه ساده بودیم، یه زمانی رفتیم بسیج، یه زمانی رفتیم مسجد، یه زمانی نماز میخوندیم، این از اولش هم اونوری بود، با ریش و انگشتر و پشم و عبا و عمامم نیست، همه ذات یه نفر و دارای یه نفر یه چیزه، اونم دلته. برو تو دلت همین الان ببین دوست داری با کیا رفاقت کنی، قیمتت هم همونه، لیاقتت هم همونه، دوست داری کجا عمر و جوانی تو تلف کنی، دوست داری کجا بگذرونی، آرزوتو نگاه کن ببین، آرزوت میفهمی، بیکاری ها، جمعه ها، این عقربه دل تو خلوت ها هر جا میکشه اون کاره ای، اون کاره ای، برو تو دلت. خدا رحمت کنه حسن، یه حسن واحدیان داشته معاون ما بود تو این پایگاه بسیج، رفته بود جبهه، رادیو باش مصاحبه کرده بودن، گفتن که آقا انگیزه شما از جبهه رفتن چیه؟ من نمیدونم انگیزه، من انگیزه نمیدونم، من امام گفت برید دارم میرم دیگه. این اصلا دنبال اصلا چرتکه ننداخته، به والله قسم با امام محشور میشه. توی خیبر عکسشو تو تلویزیون میبینی، دریاچه است، یه جاده وسط دریاچه، دو طرف آب. ما رفتیم با چه سختی زیر گلوله و تیر بار و موشک و همه چی خودم رسوندیم اونجا. این کنار دریاچه همه تو خط نشستیم، سنگر زده بودن توی گل نشستیم. خب یه همچین مختصات نظامی دشمن گراشو خیلی راحت داره، میدونه آب کجاست، خاکریز کجاست، راحت میتونه بزنه. جلو عراقی ها یه فضایی بود، عراقی ها، ما هم اینجا یه گردان، همینجور رفت. من رفتم اون ته ته اون قسمت آخر، این طرف هم یه عالم نیرو بود، اون طرف هم همینطور. آقا این عراقی ها گرا داشتن، باید مقاومت میکردیم اونجا رو نگه میداشتیم تو شلمچه. گروه میفرستد درست میاد تو سنگر، تیکه تیکه میکرد، نفر بعد نفر بعد، همجور میکشت دونه دونه ها. یعنی ما میدونستیم مثلا دو دقیقه بعد کی کشته میشه، دو دقیقه بعد کی متلاشی میشه. خب نشستیم همینجوری دیگه، نزدیکای ما رسیده بود. یه بچه پسری 13-14 سال، سن صورتش مودر نیورده بود، مثلا دو تا قبلی اون تیکه تیکه شده بودن، همه تیکه ها ما میدیدیم، مثلا تختی میزد این تیکه ها میرفت روی این نیاد قرار میگرفت، تیکه آشلاش شده بدن. یه دفعه این گفت آه، من نگاش کردم گفتم این حتما خسته شده، بریده، ترسیده. گفتم چیه؟ گفت یاد امام افتادم، امام چیکار میکنه الان؟ آقا این مسخره کردن مردن، کجا شما این صحنه رو شما ده؟ اصلا حواسش نیست که قرار 2-3 دقیقه دیگه به این بخوره گلوله. یاد امام و گفت این رفیق ما شهید شده، بیا یه عکس بالا سر این تیکه بدنش از ما بگیر، بالا سر جنازش یه عکس با ما بگیر. دلت کجاست؟ یه موقع میگه آقا من قربون امام زمان برم، تنها الان، مستر الان، غریب الان، آواره است. همین دلدادگیت میزنندت بیرون عصر جمعه، صبح جمعه، یا آل یاسینی بخونی، یه ندبهی بخونی، گریه کنی برای امام زمان. دلت کجا میره؟ قیمتت هم همونه. از دلت میفهمی کجایی هستی. ادا در نیاریم، یعنی شما نماز شما بخونی باز ادا در بردنه. روزه بگیرن فلان، دلت، این دل کجا میره؟ عقربه کجا میره؟ چی کاره ای؟ وقتی خلوت میکنی، تنها میشی، هوس چی رو میکنی؟ هوس کی رو میکنی؟ هوس کجا رو میکنی؟ وقتی یه ایدی بهت میدن، یه پول میاد زیر دستت، یه مقدار پاداش دستت میاد، هزینه زندگیت یه مقدار پول اضافه میاد، حالا میخوای با زنت برنامه ریزی کنی، با رفقات برنامه ریزی کنی، بری یه جا این پولو صرفش بکنی به عنوان تفریح، ببین قیمتت از همونجا در میاد. تو کجا دوست داری بری؟ معلومه که رفیق هستی یا نیستی. انقدر خدا آینه گذاشته برای ما که ماها بفهمیم چی کاره ایم که نکن. تو از نوع موسیقی که انتخاب میکنی گوش بکنی باید بفهمی چی کاره ایم. ببین دلت راه کدوم ساز میره، کدوم موسیقی میره، کدوم خواننده میره، تو فیلم ها ببین کدوم وری میری، تو کتاب ها و مقاله ها ببین دلت کجا میره، میخوای آثار یه شعر بخونی، ببین تو شعر اشعار کجا میری، میخوای سراغ هنر بری، ببین تو هنر دلت به چه سمتی میره. اصلا یه چیز دیگه بگم، به رفیقات نگاه کن. اصلا رفیقات کیا هست؟ دوستات کیا هست؟ با کیا دوست داری به پلکی؟ قیمتاشون رو بگیر، قیمت خودت هم همونه. خب این مقدمه باشه تو هفته بعد بریم سراغ این اوج. من نمیتونستم این هفته برم رو این اوج چون خیلی زیاده، یعنی شیبش زیاد بود، ترسیدم هممون بیفتیم. بذارم انشالله برای هفته بعد این اوج رو داشته باشید انشالله تا وسط راه انشالله. حالا بریم این میخواد خدا با این رفیقش چیکار بکنه. یه رفیقی که میگه من خدایا دلم برای تو تنگ شده، میخوام دو رکعت برای خودت بخونم نماز. اصلا چون دلم تنگ شده دوست دارم باهات حرف بزنم، پا شدم میخوام با تو حرف بزنم. اصلا کاری با هیچ کس ندارم خدایا، با هیچی، با هیچ کس. جمال خودتو عشق است. دلم تنگ شده برات خدایا این سجاده رو میخوام بندازم، پاشم یه وضو به عشق خودت بگیرم، وایسم باهات دو کلام حرف بزنم. خدای دلم تنگ شده، این نماز صحبتم که اصلا چیزی نبود، یه قطره ما خوردیم رفت به کارش، میخوام بعدش بشینم تسبیح بگردونم، دستان بگیرم به این تسبیح، بیام باهات. خدایا دلم برای محمد و آل محمد تنگ شده، دلم برای باباهام تنگ شده، خیلی کم آوردم ندیدمش، میخوام 100 تا صلوات بفرستم، صلوات عاشقانه ها، با عشق، با ارادت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دلم برای مادرم فاطمه زهرا تنگ، خواهم مفاتی رو واکنم یه 5 کلمه زیارت بخونم. السلام علیکه یا بنت رسول. برای ثواب نمیخونم، اصلا پاداش نمیخوام، دل تنگم، کم آوردم، خستم. خواسته ندارم، اینجا میخوام پاشم برم قم، برم خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها، برم با دختر موسی بن جعفر گپی بزنم، میخوام برم جمع کران فقط یه کمی حرف بزنم با آقا و بیام. دلم برای امام رضا تنگ شد، اصلا نمیخوام برم بهش بگم آقا چی بده چی میخوام، مشکلات دارم. برای خودش دلم تنش، میخوام برم بغلش کنم ببوسمش، قربون دلی برم که این هوسا رو داره. چه دلیه یه همچین دلی که هوسای اینجوری به سرش میزنه. اگه افتاد دل آدم به رفاقت، حالا باید ببینیم که یک کسی که از روی دلتنگی پا میشه 950 کیلومتر میره مشهد، امام رضا حالا بخواد چیکار کنه با این؟ وقتی 950 کیلومتر میری مشهد، خسته میرسی اونجا، خودتو میرسه میحرم، چشت بیخوره به این گنبد قشنگ، زری حکم دست آقا رو داره، وقتی میری ذریح رو میگیری و میبوسیش، آقا بگه آقا من خیلی دلم تنگ شده بود، اومدم اینجا ببینم شما. من یه چیزی امام رضا بهتون میگه، این محکمه ها، حرف دل نیستی میخوام بزنم بهتون، استحسان شخصی نیست، زبان حال نیست، متن روایته. وقتی میگه آقا من خیلی دلم تنگ شده تا اومدم اینجا، امام رضا میگه من دلم خیلی بیشتر تنگ شده. اصلا من دلم تنگ شد به تو گفتم بیای. تو بچه منی؟ من خودم اومدم تو دلت، خودم اومدم تو دلت تحریکت کردم که پاشی بیای پیش من. وقتی هم میری جمع کردم ببینی آقا نشسته اونجا منتظرت. خدا رحمت کنه میرزا رو. میگفت یه موقع رفتی حرم امام رضا خوابت گرفت، نگی بی ادبی شد من اومدم اینجا گرفتم خوابیدم. آقا اینقدر مهربون بوده دیده تو خسته ای خودش خوابون داد میخوابونه داد که خستگی در بره. در این حس چه حس قشنگیه وقتی انسان هوس میکنه زیارت عاشورا میخونه بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول. بعد یه دفعه تو ببینی که این امام حسین بوده که دلش تنگ شده تو رو آورده برای زیارت عاشورا خوندن. این خانم فاطمه زهرا بوده، این خانم زینب کبرا بوده، این خانم رقیه بوده شما رو آورده اینجا، آقا علی اکبر بوده، آقا ابوالفضل بوده آورده. و چقدر این ماجرای این عشق، ماجرای این رفاقت چقدر عالیه، چقدر شیرین ماجرای این رفاقت اشرافی. و ما ها چقدر با نادانی هامون این صحنه های عاشقانه دنیا رو خرابشون میکنیم. یه عمر تو آغوش اینها ولی ازشون فراری هستیم. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. میره تو حرم چون متوجه نیستش که با چه محبتی اومده اینجا، هی ساعت میذاره زودتر حرم بره بیرون، میخواد فرار کنه، نماز میخواد بخونه، میخواد زود تمومش کنه. در خدا میگه ملائکه آخه این کجا بهتر از این گیرش میاد، اگه میدونست کجا وایستاده از شوقش میمرد، اگه میدونست من چقدر اشتیاق دارم که این اینجا باشه از شوق من میمرد. و نفهمی های ما کار دست ما میده. وقتی صحنه میره کنار، خدا نکنه بعد از مردن ما بفهمیم، خدا نکنه بعد از قیامت بفهمیم که ما کجا بودیم، تو چه آغوش بازی چموشی کردیم و نارفاقتی کردیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.